بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول جناب استاد شب زنده دار 22/12/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند مطلب باقی مونده. مطلب اول این که ما گفتیم ادله مستدلون به ها علل احتیاط قصور مقتضی داره، یعنی یا دلالتش تمام نیست اون روایات و یا سندش تمام نیست، پس حجتی در مقابل ادله براءت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نداره. حالا اگر فرض کردیم که داشتیم، یعنی اون روایات کلن یا بعضن تام السند و دلاله بودن، در این صورت چند مطلب وجود داره. مطلب اول این که محقق بروجردی آیت الله بروجردی قدس سره فرمودن اگه ما فرض کنیم روایات داله بر احتیاط تا مستند و دلاله هست، یک قرینه عامه‌ای در باب وجود داره که ما علی ذوق اون قرینه عامه باید دست از اون ظهور برداریم و اون روایات رو مثلا حمله بر استحباب بکنه. و اون قرینه عامه این هستش که ایشون می‌فرمایند چند تا مقدمه داره. مقدمه اولا این است که این مسئله شبهات تحریمیه یک مسئله بسیار گسترده در زندگی هر فردی است. خیلی چیزا رو آدم احتمال حرمتشو میده به نحو شبهه حکمیه. زندگی انسان رو پر کرده این شبهات رو که میگه خب انسان احتمال حرمت خیلی چیزا رو میده. این من ناحیت. مقدمه ثانیه این است که این امر اگر احتیاط درش واجب بود، در شبهات تحریمیه احتیاط واجب بود، این ملازمه داشت با این که بان و زهر، این باید یه امر مسلمی میشد چون هر روز هر ساعت بلکه گاهی انسان مبتلا بشه. اگر شریعت فرموده بود که باید احتیاط کرد در شبهات تحریمیه، خب این بانه و زهره چون کثرت ابتلاء داره، همگانیه و یه امریست که طبیعتش اقتضا میکنه امور همگانیه مبتلا به همه، اینه که اگه واجب بود لازم بود این قهرن تبدیل میشد به امر بدیهی و ضروری و مسلم که همه او رو میشناختن میدونن، مثل وجوب نمازهای یومیه مثلا همه میدونن، مثل وجوب تشهد در نماز یه چیزی همه میدونن و امثال اینا. مقدمه سوم اینه که مسئله وجوب احتیاط یه امریست که از قرن 11 بین عده‌ای از اخباریون قائل پیدا کرده و دیگه بعد یه خود شایع شده. ما تا قرن 11 اثری از این مطلب نمیبینیم. کلینی، صدوق، مفید، سید مرتضی و اون بزرگان اون اعصار تا میایم به قرن 11 اثری ما از این وجوب در بین اقوال اونا، فتاوای اونا، عمل اونا نمیبینیم. پس بنابراین این مطلب کشف میکنه از این که حتما وجوب احتیاط مجعول شرع نیست، به خاطر اینکه با این مقدماتی که گفتیم لوکانه لبانه و زهر و ایسا این که لم یبن و لم یظهر، پس معلوم میشه وجوبی در کار نیست. بنابراین توجه به این مطلب برای ما اطمینان بلکه قطع حاصل میکند که واجب نیست. وقتی این چنین شد بنابراین روایات ولو سلمنا که دلالت ظاهریه بر وجوب داره، ظهور در وجوب داره، ما باید رفعیت از اون بکنیم و حمله بر استحباب بکنیم. و بعد ایشون میفرمایند که فلسفه این که این نظریه در بین اخباریون پیدا شد، شیوع تنباک بوده در همون عصر 11 و قرن 11 و بعد مسئله تنباکو شیوع پیدا کرده بوده کثیرن و علما ناراحت بودن از این که این به خدمت این مخدر داره بین مردم شیوع پیدا میکنه. خب در صدد این برآمدن که ببینن این شهرن جایزه و از راه شهر جلوشو بگیرن و به ادله نگاه کردن، دیدن جایی نداریم و تنباکو حرامون که یا همزاله، ولی به یه روایاتی برخورد کردن که میگه آه احتیاط کنید تو شبهات احتیاط کنید، گفتن خب این شبهه است دیگه، پس باید احتیاط کرد. منشأ این قول این. بعد میفرمایند که یکی از علمای قزوین که خیلی مخالف تنباکو کشیدن و تنباکو بود و اینا، و از اون طرف مرحوم مجلسی هم رضوان الله علیه نقل شده که میکشیدن تا قلیانشون، اون زمان ها متعارف بوده، یک رساله مفصله ای برای مرحوم مجلسی قدس سره ارسال میکنه و ادله داله بر حرمت تنباک که قهرن همین ادله احتیاط و اینا لابد بوده، اینا رو خدمت ایشون میفرسته. مرحوم مجلسی هم در جواب یک مقدار زیادی تنباکو میفرستن به حالا عبارت ایشون هم بد نیست بفرست که این مطلب رو من در کلام غیر آقای بروجردی قدس سره ندیدم که از این راه بخوان ادله احتیاط رو جواب فرمان. بعد از اینکه مقدار ادله احتیاط رو کردن در نهایت الاصول والذی یسهل الخط و عدم وجود اثر من وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیه فی اثر الائمه علیهم السلام و کذا من بعدهم من الاصولیین و المحدثین مثل الکلینی و الصدوق و غیره، ما انه لو کان واجبا لصار من الضروریات فی جمیع الاعصار الکثیره فی جمیع الاعصار لکثرت الابتلاء بها اذ کل فرد من افراد الانسان یحتمل فی جمیع ایام عمرهی حرمت اشیاء کثیره. خب نس نداریم که جز آدم شک کنه حرام حلال خوردنش چجوریه. فلو کان یجب من الشرع الاحتیاط فی جمیع محتمل حلمته فلو کان یجب من الشرع اگه از ناحیه شرع لازم بود احتیاط فی جمیع محتمل حرمته لسار ذالک من الضروریات فی جمیع الاعصار و هل یمکن ان یختفی مثل هذا الحکم الذي یبتلی به کل احد فی کل یوم مرات عدیده الى زمن الاخباریین المتأخرین فی القرن الهادی عشر و ما یقرب به فهذا همین که این لم یظهر ولم یبن فهذا به نفسه من اقوى الادله على عدم وجوب الاحتیاط فی مورد الكلام که شبهات تحریمیه باشه و یجب التصرف فی هذه الاخبار لو فرض دلالتها و عمدته ما الجا الاخباریین المتأخرین الى القول بلزوم الاحتیاط فی شبهات تحریمیه ما رأوه من شیوع دخانیات بین الناس و کونها به نظرهم امرا عجیبا فشاعت بینهم زمزمت و حرمتها ثم تفحصوا فوجدوا روایات یمکن به نظرهم استفادت و وجوب الاحتیاط فیها ولم یقولوا بالحرمه فشبهه. میگیم خب اینجوریه در شبهات وجوبه چرا این حرف رو زدن؟ اگه این ادله احتیاط هست خب دیگه فرق بین شبهات وجوبی و تحریمیه نیست. تحریمیه شو میگید حرامه تا جلو قلیون کشیدن و چپاق کشیدن و این مخدرات رو بگیرید. خب شبهات وجوبی هم مشموله، فهمت نه، در شبهات وجوبی یک محذوری دیدن و اون اینه که دیدن اگه شبهات وجوبیه عمل کردن دیگه اختلال حیات لازم میاد، اون تو ترک عمل نمی کنه، نکردن مزاحم انجام کارهای دیگه نمیشه، ولی هی احتمال میدیم آقا فلان کار واجب باشه، فلان کار واجب باشه، فلان کار واجب باشه، خب این بخوای پای سراغ این کارا بری زندگی مختل میشه. این تفاوت بین شبهات وجوبیه و تحریمیه است. فرماید که ولم یقولوا بالحرمه فی الشبهات الوجوبیه، یعنی ترکش خب بود به فرمان وجوب، لما رأوا من ان القول بوجوب کل محتمل وجوبه یوجب اختلال النظام و اشتغال الناس به سبب اتیانه عن امر المعاش عن امرار المعاش و هازا به خلاف موارد شبهت تحریمیه. و بالجمله فالقول بالاحتیاط فی الشبهات التحریمیه قول مستحدث فی الاعصار المتأخره و منشأه حدوث مثل تنباک و نحوه. وقد حکی ان احدا من علماء قزوین حرر رسالة في حرمة الغليان وأرسلها إلى المجلسي عليه الرحمة فأرسل المجلسي له صفرة مملوبة من التنباك لكونه خير أبدا للرسالة بنظره. فقد عرفت أن الاحتياط لو كان واجبا لما خفي إلى الأعصار المتأخرة، اگه واجب بود. پس برای این قرینه عامه است، این همون قرینه است که محقق خویی هم در فقه میگن یه دلیل پنجمی هم ایشون داره، همین است که لوکانه لبان، این اگه واجب بود باید آشکار میشد. مثلا ما احتمال بدیم که آیا در نماز واجبه وقتی میخوایم نماز بخونیم 5 دفعه صلوات ببریم بعد وارد نماز بشیم؟ احتمال داره که؟ محال که نیستیم. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که روایت برائت لازم نیست اینجا جاری بکنیم، بریم شک داریم برائت جاری میکنیم، این همون جاییست که دلیل داریم بر عدم وجوب. دلیلمون چیه؟ لوکان لبان. از همین که لم یبن یقین پیدا میکنیم واجب نبوده، چون اگر بعد از هر نمازی یا قبل از هر نمازی 5 بار صلوات فرستادن واجب بود، خب این که مبتلا به همه است، اونم روز چند بار، همچین امری قهرن قطع ضروری میشد، مسلم میشد. این دلیل لوکان لبانم خیلی جاها به درد میخوره. و یا مثلا غسل جمعه، اگر اغسل للجمعه داریم، دلیل این لوکان لبان وجوبه، همه باید ملتزم میشدن، همه متدینین ملتزم میشدن، به همین میفهمیم این واجب نیست. اگه روایاتی ظاهرش امر به غسل جمعه داریم که ظاهرش وجوبه و رفعیت بکن. غسل احرام، غسل احرام روایاتش مرخصی نداره، فلذا بعضی هم در همین اواخر هم دغدغه اینو داشتن، احتیاط واجب میکردن. ولی جواب اون بزرگان اینه که این لوکانه لبانه، حج یه چیزی نیست، هر سال عده زیادی از مسلمین دارن حج میرن، اگه این واجب بود مسلم میشد، واضح میشد. و ها که از آن نه
خیلی
هر
چمار هم مثل موضوع خیلی
وضوع به واسطه اختلاف شده،
نماز
به واسطه
چندین بار
دیگه
دیده شده،
اصل وضوع بالاخره الان اینجوریه دیگه. حالا اونها انحراف بعد ایجاد کردن، اونها اومدن انحراف ایجاد کردن، اونها اصلا مخالفت کردن، خیلی خب مخالفت هایی بکنیم، ولی وقتی که تو چیزی که هیچ کس مخالفت باش نکرده باید آشکار بشه دیگه، کسی که مخالفت اینجا نیومده، اونجا اومدن تعویض احکام کردن، بدعت گذاشتن. و اما و همچنین تکبیراتی که در نماز هستش داره، که وقتی بخوای رکوع بری تکبیر بگو، بلند میشی تکبیر بگو، و این تکبیراتی که در نماز هیچ روایتی هم نداریم، امر به تکبیر داریم، روایت مرخص هم نداریم، بنابراین بعضی هم احتیاط میکنن دیگه، این تکبیرها رو میکنن. خب به خاطر اینکه باز لوکان لبانه باعث میشه که ما بگیم بله باید دست از این وجوب ها ظاهر وجوب بردار،
در غیر امور مبتلاوه همیشون
نه، چون اون ملازمه نداره که لوکان لبانه، اونی که ملازمه داره این است که باید کثیر الابتلاء باشه، کثرت ابتلاء موجب میشه که اگر این حکم بود اون لبانه، اما چیزی که کثیر الابتلاء نیست ملازمه با مبان شدن نداره، مثل خیلی از احکامی که وجود داره و محل ابتلا مثلا کثیر الابتلا نیست، خیلی احکام شکیات اینا هستش، اما کثیر الابتلا برای همه نیست. از این جهت اونها اینجوری نیست که وقفش مبان باید بشه، نه، این ملازمه بین کثرت ابتلا و همگانی بودن دو چیز باید بشه، یکی کثرت ابتلا، یکی مبتلاها هم گسترده است، همه هستن، همه کثیرن بین ابتلا داشته باشن، دو تا چیز، همگان یا غالب مردم کثیرن بین ابتلا داشته باشن، هر کجا جمع بین این دو تا عام شد، دو تا کمیت و هم اضافه کمیت افراد فراوان، اون افرادم نه گاه گاهی وقتایی، نه، اون افرادم همیشه و این ابتلا داشتن، معمولا به این ابتلا داشتن، اینا ملازمه داریم که حکمش روشن بشه. بله، شما حکمیه تحریمیه
واقعا همینقدر ابتلا وجود داشته، هر روز هر ساعت، حالا اگه شما موضوعیه باشه،
نه، همیشه آدم خیلی کاراش نمیدونه، الان میخواد بنشینه چهار گام نشدن اشکال داره نداره، تکیه بدی اشکال داره، جلو بابا تکیه بدی اشکال داره یا نداره، پاتو دراز کنی اشکال داره یا نداره، کذابینو نوسواسی نیست، نوسواسی نیست، حکم خود شک میکنی واقعا واجبه یا نه، حرامه یا حرامه، ما قبل چرا داریم؟ چون لوکان لبانه، چون از همه لوکان لبانه قبل پیدا کردیم،
اگه حتی به اونم تمسک
نکنیم که
چهار
دانش
اصلا حرام باشه، اصلا
مبرده و قضایی نداره، چه عجب استاد، من که شما مثل با و عالم غیب چیز داره متصلید با چه میدونی؟
آقا مرد از فضای مجازی
حالا امروز، بله امروز که فراوانه دیگه، امروز فراوانه این چیزا، حالا امروز چون در اون زمان نبوده اینا رو نمیتونیم بگیم لوکان لبان، همونه که اون زمان بوده بلا کشاره فرمونده باشه، امروز بله خیلی چیزا الان مبتلا به ما میشه و الان نمیدونیم تلفن، تلویزیون، رادیو، موبایل و امثال اینا و مسائلی که مرتبط به اینا میشه. حالا دیگه سوالم میکنن که عقد تلفنی جایزه یا نه، تلفن عاقد پشت تلفن باشه این کارو بکنه جایز، امضای الکترونیکی مثلا آیا این معتبر یا این معتبر نیست، و مسائل قبض الان مسائل قبض و پول بری برسه به حساب کسی یا از حساب به حساب منتقل کنه، قبض در استاده بگیرن، چون قبض خیلی جا الان اثر داره در معاملات، تا قبض نشه خیلی جا آثار خاصی که بار میشه بار نمیشه، یا در باب هبه تا قبض نشه مالک نمیشه موهوب له، آیا به هم که حسابش ریختن این مالک میشه نمیشه، بله خیلی از این چیزا فراوونه، یا مجهول المالک، مجهول مالکی امروز ما داریم، غیر مجهول مالکی که حالا یه مالک دیدیم، آنها که میگن مثل معمول علماء نجف اموال بانک ها مجهول المالک است، خب این واقعا اون ادله مجهول المالک، اگه صغراش درست باشه که در صغرا محل کلام، اگه صغراش درست باشه ادله مجهول المالک اینجا هم میگیره، اینجور مجهول المالک ها هم که اینجور توسعه داره، تمام اموال مردم میره تو بانک و آیا اینجا هم میگیره نمیگیره، اینا یه چیزیست که حالا پیدا شده، مسائل مستحدث است، روایات نیست، نمیشه از این راههایی که لوکان لبان و این حرفا راجب اونا صحبت کرد، اون نبوده، اما چیزایی که اون موقع هم بوده و هیچی، همه هم بهش مبتلا هم، کسی ایران هم پیش میاد، هیچ کسی هم نفرموده، آیا اینا چجور میشه؟
اخباری که میگه به روایت میگه دلوقت تام بدینیم کن میگه بانه میگه روایت داره میگه،
بله لمیا همین حرفشون اینه، میگه تا قرن 11 هم با اینکه این کثرت ابتلا داشته، تا قرن 11 هم میبینیم احدی در کلمات بزرگان علمای ما اثری از این نه عملا نه فتوا وجود نداره، نه عملا و نه فتوا وجود نداره تا قرن 11 هم بله بله عملا همینجوری ما میبینیم، ما چی نمیکنیم به شبهات تحریمی، شبهات وجوبیه ملتزم نیستن، اونجا به ترک، اونجا به فعل نیستن، هر جا دلیل داریم خیلی خوب، دلیل نداریم میگن نه. خب حالا این فرمایش محقق بروجردی فرمایش قابل تأملی است، منتاز صغریاتش، حالا وقوف ایشون و ایشون از نوادری است که مطلع به کلمات عامه و خاصه هست و یکی از امتیازات درس ایشون همین بوده که این اطلاع قوی رو ایشون به کلمات طائفتین داشتن ایشون. اما برای ما الان خب به عنوان اخبار ایشون نگر قبول بکنیم، اما بخواهیم تصدیق واقعی بکنیم و اینو قرینه قرار بدیم که اینجور چیزی نبوده، باید این صغراش برای ما محرز بشه و یک اطلاع این چنینی میخواد، اطلاع میدانی میخواد که کلمات رو حالا بریم ببینیم و اون چیزا رو ببینیم و ببینیم در کلمات اونا هم چه چیزی نبوده. و شاید کسی بگه همه اخبار کلینی همه اخبار احتیاطی که ذکر کرده خب فتوا داره بهش میده، فتواش هم همینه که ما میگیم، شما از کجا احراز میکنید شو فتواش این نبوده؟ همین روایات احتیاط هم لعل ایشون هم همین ازش میفهمیده مثلا و هاکذا. بنابراین فرمایش محقق بروجردی قدس سره فرمایش قابل تأملی است از این جهت که کسی بخواد از این راه هم مسئله را حل کنه. خب یک راهی است که قویه اگر صغراش درست باشه، اما صغرا این چنین هست یا نیست واقعا این احتیاج به یک بررسی قویی داره که من الان اون بررسی رو نکردم و خبر ندارم.
خب این در خوبای فهمشیش این بانه باید حتما می شود باشه که دیگران فتوا داده باشن یا مقتدیش در عدله باشه،
هم فتوا داده باشن هم عملا در خارج جری همگانی بر همین باشن. بله؟ نه نه اگه جر بر طبقش نباشه همگانی
که زمان مسئول گفته شده باشه
نه همون اتفاقا
اراد مشهور میشه و الا اگر کسی اون لوکانه در کبراش یه لبانه یعنی مقتضی در عدله وجود داشته باشه. حالا لعل چون یه مقدار اینا با هم تعارض دارن و اینا نفهمیدن متوجه نشدن دقت نکردن یه چیزی اون دقت کردن، این که مخل به این مصلحت نیست.
مردم همه این غیر از این
باز
نه اینجور جا اگر در عمل خارج اینجور باشه ما نسم داشته باشیم باید رفعیت کنیم، نسم داشته باشیم نه این همینه یعنی نه چون قطع خلافش بده نه حد اینه لوکان لبانه حالا لم یوبن پس قطع داریم اینجوری نیست یا اطمینان داریم که اینجوری نیست و وقتی اطمینان یا قطع داشته باشیم که حکم خدا این نیست بس بنابراین نص در مقابل اونم دیگه حجت بزنه. این حرف اینه
بیان دیگری
نه این بیان دیگری نیست.
تناسب راد و مردم
که اگر یه ظاهری
هم هست چون
سیره قویه
مقابلش داره
نه سیره
تناسب نداره. بس این لوکان لبان لبان یعنی مختزیش در اصل وجود داشته باشه لازم
تنظیم فتوا بدن چه؟ لبا نه یعنی تو نه یعنی برای همه روشن میشه چون ابتلا مبتلا به هست نه اینجوری نیست آقا جون. این وظیفه که هر رو مبتلا به همه هست همه هم روزی چند بار بهش مبتلا میشون اگر حکم خدا در اینجا احتیاط بود
حکم خدا اولی که اون از عدلی برات اینطور فهمیدم ما نمیفهمیم.
خب شما دقت مسئله بفرمایید، حرف در اینه که این خصوصیت مسئله جوری است که اگر این چنین بود یعنی مثلا مثالی که زدم اگر واجب بود وقتی قبل از اینکه بخواد تکبیرت الاحرام بگیم 5 بار باید صلوات بفرستیم بعد تکبیرت الاحرام بگیم، اگر این واقعا واجب بود لبانه و زهر نمیشد بین مسلمین؟ این مراد این حالا یه روایتی بیاد بگه که واجب است اگه ظهور داشته باشه رفعیت میکنیم حمله بر استحباب میکنیم، اگه نص در وجود باشه که قابل حمله بر چیز دیگری نباشه میگیم این نمیدونیم رد و علمه و الا اهله یا رد و علمه و الا اهله نمیدونیم بهش عمل بکنیم. چون این مسئله چرا؟ چون چیزیست که لبانه لوکانه لبانه
لبانه یعنی چی؟
یعنی لظهر علی کل ناس وجوبه و یعملون بهی معناش اینه. حالا اینجا اینجوری نیست پس
این جمله که
نفس
روایت نیست که شما
نقل است عقل قطعی و فهم قطعی است. شما برخلاف اون نصیحتی که میفرمودید دارید عمل میکنید.
عقل قطعی حالا این دو کلمه
میفرمودید خیلی وقت نگیرم
خلاف عقل قطعی اگر باشه شما عقل قطعی
آره دیگه عقل قطعی عقل عقل بنده اگر باشه حکم میکنه که در این جور جایی که امری است مبتلا به همگان اونم نه تو عمرشون یه بار ممکنه مبتلا بشه نه مبتلا به همه هست و هر روزم بهش ابتلا دارن. اگر حکم خدای متعال در این ملازمه است بین این دوتا که اگر حکم خدا در این غیر از اینی بود که الان دارن عمل میکنن یعنی وجوب احتیاط بود اینجا این روشن میشد که بله این مثل ضروریات میشد. مثل چی؟ مثل اینکه حرمت برهنگی برای خانم‌ها برهنگی مطلق یا بیشتر بدنشون این همه میدونم که این در اسلام واضحه که این جایز نیست، حالا در حدود صورت و دست و اینا یه جای اختلافیه، اما این که مثلا اونا بیان بدن سینهشون رو نمیدونم چی پاهاشون و بالاهای پاهاشون اینا همه قائلن دیگه. این اگر از واضحات مسلمات و ضروری، این مقدارش از واضحات مسلمات و ضروری. این به خدمت شما مطلب مرحوم آقای بروجردی، مطلب اول. مطلب دوم،
مطلب دوم ولایت
با اینکه تعجب میکنم چه ربطی داره، اونم که با نه و زهر به هم دل. خب مثلا این
منظورات برد که خیلی معروف منظورات برد، یعنی دقیقاً شبیه همین بوده؟
نبوده، نبوده، همچی چیزی نبوده.
یعنی قبل از اون همه
نه، فقط زمان شیخ طوسی و یه قدرشون ایشون فتوا داده بوده، اما قبلش اینجوری باشه بعدش اینجوری نداره. بعد این اول. ثانیا در مثل مسئله بر یه گاهی عواملی هم وجود داره برای اینکه اون باعث اختفاءش میشه، به خاطر اینکه خود ائمه روایات مختلفه، یه طایفه اونجور عمل کردن، یه طایفه اونجور عمل کردن، یه طایفه اونجور عمل کردن، به خاطر روایات مختلفه. اینجا ملازمه نداره، ببینید اینجا ملازمه نداره در این جمله. بعدم یه امر همگانی برای همه نیست، نه همه دو که چاه نبوده که، اینکه برای همه مورد اطلاع بوده که اینجور نبوده که. الا ایالن، این با شرایطش اگر جایی باشه که لوکان لبان، اینجا این فرمایششون درسته، ولی خب صغرا محل تأمل، یعنی صغرا نه که محل تأمله، نفیش نمی کنیم صغرا را، عدم العلم به صغراست در اصل اینکه احتیاج به بررسی داره و ما این بررسی رو مدرسه میدانی این چنینی نکردیم. و اما مطلب دوم این است که آیا اگر دلالت دو طائفه رو قبول کردیم، یعنی روایات براءت رو قبول کردیم دلالتش، روایات احتیاط رو هم گفتیم دلالت درسته، سند هم درسته، آیا در این صورت چه باید کرد؟ خب ما عرض کردیم چون ما مقتضی رو قاصردون هستیم الجایی به این بحث نداریم، ولی به طور فهرستوار راهکارهایی که در این صورت قابل ارائه است عرض میکنیم، دیگه وارد بحثش به طور تفصیل نمیشیم. خود این اگه بخوایم وارد تفصیلش بشیم خیلی طول میکشه، چون یه قصور مقتضی هست، نیازی نداریم از برای اقامه حجت بیننا و بین ربنا تبارک و تعالی به این بحث، متفقاً برای اینکه سرنخ‌هایی از راهکارهای حل مسئله در اون صورت روشن بشه فهرستوار عرض میکنم. راهکار اول این هستش که بگیم نسبت بین ادله براءت و ادله احتیاط، نسبت عموم خصوص مطلق است، یعنی ادله احتیاط خاص مطلقه و تخصیص میزنه ادله، ببخشید ادله براءت خاص مطلقه، تخصیص میزنه ادله احتیاط را. چرا؟ چون ادله براءت یک قرینه لبیه و حافه همراه خود داره که مانع میشه برای این که ادله براءت شبهات مقرون به علم اجمالی رو بگیره، چه در شبهات حکمیه مقرونه به علم اجمالی، چه شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی، و همچنین شبهات حکمیه قبل الفحث، اونم قرینه لبیه داره، چون معنا نداره اشاره بگه تا شک کردی نمیخواد فحث براءت شد، این کلغویه لازم میاد برای جعل احکام به این متدی که داره. خب مردم نمیرن سراغ تعلیم و تعلم، شک میکنم نمیرن. پس خود این نشون میده که این ادله براءت مال اینجا نیست، انصراف داره به این قرینه عقلائیه. بنابراین ادله براءت شامل مقرون به علم اجمالی و موارد شبهات حکمی قبل الفصل نمی شود، اما ادله احتیاط همه اینا رو و شبهات بدویه همه رو میگیره. این دو قرینه در اونجا که وجود نداره، همه رو میگیره. وقتی این چنین شد، پس ادله براءت میشه اخص مطلق از ادله احتیاط. بنابراین با ادله براءت تخصیص میزنیم ادله احتیاط را، تمام مواردی که شبه حکمیه است و مقرونه به علم اجمالی نیست و بعد الفحص است و شبهات موضوعیه را از تحت ادله احتیاط خارج میکنیم. بعد ادله احتیاط میشه مال کجا؟ میشه مال قبل الفتح و مال مقرون به علم اجمالی. تخت علیه السلام لازم نمیاد؟
چرا؟ عنوانی
میشه عنوانی دو سه تا عنوان ازش دیگه، شما سه چهار تا عنوان دارید با اشکالی نداره. این راه اول، راهکار اول. آیا این راهکار درسته درست نیست دیگه وارد بحثش نمیشیم اینجا، هر هست اینجا، ولی ما واسه فهرست راهکار رو این راهکار اول. راهکار دوم که نزدیک به همین راهکار اوله این است که از راه انقلاب نسبت پیش بیام. این راهکار اول مختار محقق خویی، یعنی محقق خویی قبول داره این راهکار اول را. تو مصباح الاصول نگاه کنید ایشون قبول داره راهکار اول. حالا این راهکار درسته یا نوری محل کلام. راهکار دوم این است که با انقلاب نسبت کار رو حل میکن. یعنی باز میگیم ادله براءت و ادله احتیاط اینا شاخ به شاخن دیگه، این میگه همه جای براءت است، این میگه همه جای احتیاط. ما از بیرون اجماع داریم که در شبهات وجوبی، در شبهات وجوبیه احتیاط مثلا، در شبهات موضوعیه احتیاط واجب است. یا به عبارت دیگر در شبهات حکمیه قبل الفصل دلیل داریم که شما باید احتیاط بکنید، همینجور نمیتونید براءت پیدا کنید. ادله تعلم، ادله وجوب تعلم اینا رو داریم که باید برید تعلم کنید، بحث بکنید. پس همون کاری که اون دلیل حاف میخواست انجام بده، اگه از اونم قضا نظر بکنیم، یه دلیل منفصل بیرونی داریم که میاد تخصیص میزنه ادله براءت. وقتی ادله براءت تخصیص خورد، باز شبهات قبل الفصل رو خارج میکنه، اطراف علم اجمالی رو خارج میکنه، اینا رو خارج میکنه از ادله براءت. باز نسبت بعد از این تخصیص، نسبت ادله براءت با ادله احتیاط ینقلب و به اخص مطلق. اول قبل از اینکه به این مخصص نگاه کنیم، اینا با هم چی داشتن؟ اینا تباین کلی داشتن، یا بگید تساوی داشتن. این کلی بود در همه جا میگفت، اینم کلی بود در همه جا میگفت. به خاطر تخصیص به یک امر بیرونی انقلاب نسبت شد، یعنی ادله براءت شد اخص مطلق. بعد از اون که متساوی بود، بعد از این تخصیص خوردن شد اخص مطلق. حالا اخص مطلق شد، اخص مطلق تخصیص میزنه. مثل این که گفته اکرم کل عالم، یجب و اکرام و کل عالم. این یه دلیل. یه دلیل هم گفته لا یجب اکرام اگه عالم. خب این دوتا الان با هم چی دارن؟ تعارض دارن. اون میگه اکرام همه علما واجبه، اون میگه اکرام هیچ عالمی واجب نیست. اینا با هم تعارض میکن. حالا اگر آمد یک دلیل بیرونی، آمد یکی از اینا رو تخصیص داد، خب نسبتشون چی میشه؟ از تساوی برمیگرده به این که نسبت میشه اخص مطلق، یکیش میشه اهم مطلق، یکیش میشه اخص مطلق. مثلا این دلیل گفت چی؟ این دلیل گفت که اکرم کل عالم. یه دلیل اومد گفته اکرام نحوی ها، صرفی ها، حالا اینا واجب نیست. خب این که گفت اینا واجب نیست، نسبتش با اون دلیلی که میگه هر عالمی اکرامش واجبه چه نسبتیه؟ اخص مطلقه. خب تخصیص میزنه اکرم کل عالم رو. اکرم کل عالم میشه مال کی؟ میشه مال فقها، میشه مال کسانی که عالم علوم دینی هستن مثلا. خب وقتی اینجور شد، پس لسانش که ان به مراد جدی اکرم کل عالم میشه اکرم کل فقیه و کل عالم دینی، اینجوری میشه. خب نسبت اکرم کل عالم دینی الان با لا تکر و لا یجب و اکرام ای عالم چه نسبتی؟ اخص مطلق. حالا تخصیص میزنیم اون لا یجب را و میگیم در مورد فقها و اینا واجبه، در غیرشون واجب نیست. این بحث انقلاب نسبته که یکی از شقوق انقلاب، شقوقی داره انقلاب نسبت، یکیش همینه که محل کلام در اصول که آیا این واجبه یا یعنی صحیحه یا صحیح نیست. کسانی که انقلابی هستن و این راه رو قبول دارن، خب میتونن از این راه خیلی جاها حل کنن که یکی از انقلابیون محقق خوبیه. فلزا اینجا فرموده چی؟ فرموده ما از راه انقلاب نسبت حل میکنیم، با انقلاب نسبت حل میشه. اینم راهکار دوم. خب این مبناً آقای صد اشکال کردن در بحث که ما این مبنا رو قبول نداریم، انقلاب نسبت رو ما قبول نداریم. خب این کبراش، اگه کسی این کبرا رو قبول نکرد این اشکال پیدا میشه، اگر هم قبول کرد آیا اینجا میتونه این صغرا درسته یا صغرا درست نیست، اینم محل کلامه که دیگه نکل او الا اهله تو فهرست میخواستیم بگیم. راه سوم، راه سوم این است که آقای آخوند فرموده، در بعض کلمات آقای آخوند هستش، این که از راه نصوصیت و ازهریت پیش میایم. میگه خب ادله احتیاط ظاهر در وجوب احتیاط، ولی ادله براءت نص در براءت یا ازهر تقدیما للنص قبل ازهر علی الظاهر. ادله احتیاط حمل بر چی میکنیم؟ بر استحباب میکنیم. اینجا گفته آقا کل شیء لک حلال، نص در ادلیات. اون گفته خب قف اندش گفته، اون ظاهرش اینه که واجب، این که نسته، این که ظاهره. خب به ظاهر دست از به نست دست از ظاهر برمیداریم، یا به ازهر دست از ظاهر برمیداریم. خب اینم راهکار سوم. و هنا چند راهکار دیگه هم هست که وقت گذاشته، امروز آقای چیز نیستن که ما خودمون باید مراعات بکنیم.